بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، با سلام خدمت دانشجویان محترم. در این جلسه از کلاس مجازی به بحث هشتم اشاره می کنم با موضوع که خدمتون عرض می کنم در بحث هشتم، آزادسازی مناطق اشغالی مورد بحث ماست. زمانی که ارتش بعثی عراق در خاک ایران زمینگیر شد، مرحله توقف صورت گرفت. باید عملیات‌هایی را با برنامه‌ریزی تدریسی می‌کردیم که بتوانیم قوای متجاوز عراق را از خاک ایران بیرون کنیم. سال اول جنگ باید نیروها را متمرکز نمود. تمرکز قوا، بکارگیری ابتکار عمل، فرماندهان، بسیج نیروها، عملیات بایستی مرحله به مرحله جهت خروج نیروهای عراقی انجام شود. طرح‌های ارائه شده باید به صورت مرحله مرحله انجام بشه. پس از اصل بنی صد، به علت هماهنگی بین سپاه و ارتش و مردم، انسجام بیشتری صورت گرفت. زمینه در جبهه ها برای تعریضی عملیات های بزرگ فراهم شد. با شروع سال دوم جنگ لازم بود نیروهای اسلام از حالت پدافند به حالت آفند در بیارند، یعنی از لاک دفاعی به حالت تهاجمی بیان. اقداماتی جهت تعریضی و اجرای عملیات های تهاجمی بزرگ صورت گیرد. از جمله این اقدامات که به صورت تهاجم باید انجام بشه، شامل این قسمت ها را بایستی بررسی بکنیم. یک، شناسایی های دقیق از مواضع دشمن، استحکامات و موانع دشمن، استقامات و موانع دشمن، جلوگیری از چگونگی آرایش در خطوط مقدم و عقبه های ارتش عراق، بررسی و ارزیابی روحیه و انگیزه فرماندهان و افراد دشمن در سراسر جبهه ها، هماهنگی بین ارتش و سپاه، استفاده از تجارب عملیات های انجام شده. اما آزادسازی مناطق اشغالی، کلیه عملیات هایی که مشترک سپاه ارتش انجام داده، رزمندگان اسلام برای آزادسازی مناطق اشغالی و بیرون راندن دشمن از خاک جمهوری اسلامی ایران چندین عملیات انجام دادن که مهمترین اونا عبارتند است. یک، عملیات فرماندهی کل قوا بود که بعد از عزل بنی صد انجام شد و عملیات های مشترکی انجام شده که من اسمی برم اینا رو به صورت مختصر توضیح میدم. عملیات سام الائمه، عملیات طریق القدس، عملیات فتح المبین، عملیات بیت المقدس. بعد در اینجا عملیات سام الائمه، شما یادداشت میکنین که عملیات سام الائمه یا شکست حصرآبادان، اگر ازتون پرسیدن شکست حصرآبادان با کدوم عملیات انجام شد، عملیات سام الائمه. هدف این عملیات چی بود؟ در شمال آبادان و شرق کارون به منظور تصرف پل‌های دشمن روی رودخانه کارون و تامین جاده‌های آبادان و ماشهر، آبادان، اهواز و شکست حصر آبادان بود. اولین عملیات مشترک بین ارتش و سپاه انجام شد و موفقیت داشت، این عملیات بود. خب موفقیت‌های این عملیات یا دستاوردهایی که به همراه داشت چیا بودند؟ انهدام نیروهای دشمن، ایجاد تزلزل و تردید در دشمن. دشمن تصور نمیکرد به سنگرهای اونا ایرانی ها میتونه نفوذ بکنن. خودباوری با ارائه توان رزمی، تعداد سلاح و مهمات دشمن به دست رزمندگان افتاد، کلی غنایم به دست اومد، بیش از 150 کیلومتر مربع از خاک کشور آزاد شد. گرفتن 1800 نفر اسیر. اما این عملیات چون موفقیت آمیز بود، باعث چون فرمان حضرت موسی شکست حسرابادان، باید حسرابادان شکسته میشد. اگر نمیشکست چه رفلکسی داشت؟ اگر شکسته میشد چه تأثیراتی در دنیا و در داخل داشت؟ پیامدهای داخلی رو من خدمتتون توضیح میدم. این عملیات دارای پیامدهای داخلی بود. یک، موفقیت باعث تقویت روحیه رزمندگان شد و در جامعه اثر روانی مثبتی گذاشت. اعتماد فرماندهان در اتخاذ تاکتیک های ابتکاری در جنگ افزایش یافت. آسیب پذیری دشمن مشخص شد. تحقق فرمان حضرت امام مبنی بر شکست حصر آبادان، حضرت امام این عملیات را پیروزی بزرگ نام بردند. بعد از 349 روز آبادان از محاصره خارج شد. اما پیامدهای خارجی چی بود؟ رژیم عراق از حصر آبادان به عنوان یک امتیاز سیاسی برای تحمیل مقاصد خود با ایران یاد میکرد که با شکست این امتیاز از بین رفت. تشکیل شورای همکاری خلیج فارس توسط کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به منظور جلوگیری از گسترش و نفوذ انقلاب اسلامی و کمک به عراق. 26 اسفند 59 عربستان، کویت، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عمان در ریاض. تحرکات نظامی امریکا در خلیج فارس به منظور فشار بیشتر به ایران. اعزام ناوگان نظامی به دریای عمان و انجام مانور. حالا شما تو نقشه نگاه بفرمایید، نقشه عملیات سامنامه، جهت استعزارتون در اونجا بیان شده که این اولین عملیات مشترک ارتش سپاه بعد از غزو بنی صدر بود که اولین پیروزی بزرگ ایران در جبهه جنگ بود. عملیات طریق القدس، داخل پرانتز، آزادی بستان و 70 روستا. این عملیات در منطقه سوسنگرد محور دشت آزادگان به بستان انجام شد. اهداف این عملیات چی بود؟ آزادی بستان و 70 روستا، تأمین مرز و دسترسی به حرالهویزه در منطقه جذابه، قطع ارتباط دشمن از شمال و جنوب با تصرف تأمین تنگه جذابه. سوم مورد، رودخانه دجله در کنار حرالهویزه. اما این عملیات، موفقیت این عملیات، یک اجرای عملیات، این عملیات اجرا به صورت غافلگیران انجام شد. یعنی اونا تصور نمی کردن که رزمندگان اسلام بتونن از حرالهویزه ضربه بزنن. حرالهویزه زمین است که به صورت رملی است، یعنی شنهای روان داره، منطقه سستی است، منطقه باتلاقی است. تصور دشمن این بود که نمیتونه، ولی ایران این کار انجام داد با سدهای فلزی جهت هلبورن نیروها، بعد با ریختن نیروی انسانی، تاکتیکی که به صورت غافلگیرانه اقدام کرد. بستان پس از 427 روز آزاد شد. اسارت از چنگال دشمن، تأمین مرز ایران و عراق، دسترسی به حرالهویزه، به دست گرفتن ابتکار عمل در جبهه ها و سلب فرصت نقاط ضعف دشمن شناسایی شد. ایجاد شرایط جدید در صحنه‌های بین‌المللی و فعال شدن هیئت‌های صلح با اصرار دشمن. حضرت امام رحمت الله این عملیات رو فتح الفتوح نامیدن. تعداد 500 نفر نیز اسیر شدند از نیروهای دشمن. نقشه‌ای که شما می‌بینید، نقشه عملیات طریق القدس. یه نگاه اجمالی هم بهش داشته باشیم بعد از. اما عملیات فتح المبین یا دور زدن ناباورانه دشمن، این عملیات در منطقه غربی رودخانه کرخه، شهر شوش، اندیمش، دسفول انجام شد. مهمترین دستاوردهای این عملیات چه بودند؟ متخصصین نظامی و سیاسی در غرب از این عملیات به عنوان پیروزی بزرگ یاد بردند. یعنی ابتکار عمل، دست ایرانی ها میتونن حمله بکنن، تاکتیکشون عوض بکنن، هر کاری رو خواستن، ابتکار عمل دست نیروانی است. کاهش روحیه و سردرگمی نیروهای دشمن. 17 هزار نفر از نیروهای دشمن اسیر شدند. 10 هزار نفر کشته، زخمی، فرار، تسلیم، تصرف توپخانه دشمن در ساعت اولیه عملیات. سیستم کنترلی فرماندهی نیروهای عراق به هم خورد. زمانی که نیروها دیدن فرماندهان نیروهاشون اسیر شدن، تسلیم شدن، سیستم فرماندهیشون به هم خورد. ایران قدرت مانور سیاسی خود رو بیشتر کرد در منطقه و صحنه، یعنی وزارت امور خارجه ما میتونه با توان بیشتری مطالب رو ارائه بکنه و از حق حقوق ما دفاع بکنه. این عملیات زمینه و فرصت رو برای انجام عملیات بزرگ بیت المقدس فراهم کرد. حضرت امام از رزمندگان تقدیر کردند و فرمودند دست من دست و بازوی قدرتمند رزمندگان را میبوسم و به این بوسه افتخار میکنم. در این عملیات حدود 2400 کیلومتر مربع از خاک کشور شامل شهرهای شوش، اندیمش، دسفول، جاده مواصلات اندیمش، اهواز، از برد آتش توپخانه صحرایی و موشک‌های زمین به زمین دشمن خارج شد. کشورهای حامی صدام حمایت‌های سیاسی، تبلیغی و ارضی خود را که پنهان کرده بودند، این در بعض از این عملیات رو کردند برای کمک به صدام. تقاضای صلح از سوی حامیان عراق جهت انجام دادن رژیم بعثی عراق. همونطور که در نقشه هم می‌بینین که موارد توضیح دادم، یه اشاره اجمالی بود کردیم و شما با نگاه نقشه هم می‌تونید اطلاعات بیشتری رو داشته باشین. عملیات بیت المقدس یا آزادی خرمشهر. در عملیات بیت المقدس یا آزادی خرمشهر، یکی از 12 عملیات بزرگ و مؤثر ایران طی 8 سال دفاع مقدس بود. در این عملیات پس از عبور از رودخانه کارون، چون عملیات آزادی خرمشهر یک بحث حیثیتی بود. چرا؟ دشمن گفته بود چون بعد از اینکه خرمشهر رو تسخیر کرده بود 575 روز خرمشهر دست عراق بود با نام محمره. بعد یک حیثیتی بود ما اینو بتونیم بگیریم. بعد دشمن گفته بود که راهبرد دشمن باز تصرف خرمشهر این بود که یک ما یک روزه خرمشهر رو تصرف میکنیم، 3 روزه خوزستان رو میگیریم، 7 روزه در میدان آزادی تهران هستیم. این عملیات به مدت 15 روز طول کشید. در 4 مرحله انجام شد، اما مهمترین نتایج این عملیات چی بود؟ امام فرمودند خرمشهر رو خداوند آزاد کرد. در این عملیات عراقی 20% از توان رزمی خودشون رو 20% از توان رزمی عراق در این عملیات منهدم شد. بقیه به پشت مرزها فرار کردند. تغییر نگرش و باورهای جهانی از توانمندی‌های رزمندگان اسلام از جمله قدرت، ایمان، غافلگیری، سرعت عمل رزمندگان اسلام. شکست توازن نظامی و سیاسی عراق، مسئولین سیاسی امور خارجه با اقتدار از حقوق ملت دفاع کردند. تغییر موازنه قدرت در جبهه، ابتکار عمل دست ما بود. عملیات آفندی دست ما بود. پدافند به آفند تبدیل می شد. واکنش کشورها به بهانه تهدید امنیت در خلیج فارس و اظهار نگرانی از گسترش انقلاب اسلامی و تثبیت نظام. محدود شدن فعالیت‌های گروهک‌های ضد انقلاب و ستون پنجم یا کلسینگ در داخل و احساس ترس از خشم و غرور دینی و ملی مردم. بعد از فتح خرمشهر حرکت‌های سیاسی گسترده‌ای برای ایجاد صلح در جنگ تحمیلی آغاز شد. وادار کردن سازمان‌های بین المللی منطقی به موضع‌گیری به خصوص شورای امنیت سازمان ملل جهت شکستن سکوت خود، ایجاد سرور و شادمانی یک پارچه در ملت ایران، تقویت و وحدت ملی و انگیزه دفاعی در آحاد و ملت و مسئولین. آزادسازی شهرهای از جمله خرمشهر، هویزه، پادگان حمید، تامین کلیه هدفها از جمله آزادسازی 5400 کیلومتر از خاک ایران، کشته و زخمی شدن و اسارت 19000 نفر از دشمن، انهدام 150 دستگاه تانک و نفربر، 20 فروند هواپیما، 2 فروند بالگرد، 3 قبضه توپ که از نتایج این عملیات بودش. اما در نقشه رو شما ملاحظه می‌کنید، بعد از نقشه دلایل پیروزی نیروهای مسلح چی بود؟ یه اشاره مختصر. اولا ایران یک رهبر کاریزماتیک مثبتی داشت، رهبر مدیر و مدبر. تحریزی اصولی عملیات و تصمیمگیری منطقی فرماندهان مشترک ارتش سپاه، افزایش همکاری و همدلی بیشتر، ایمان و انگیزه رزمندگان اسلام، همچنین انسجام و وحدت ملی در کشور پس از فرار بنی صدر، ابتکار و نوآوری در تاکتیک و انجام عملیات‌های شبانه، افزایش همکاری و همدلی بین ارتش و سپاه، انسجام و وحدت ملی در کشور پس از فرار بنی صدر، استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع ملی، شناسایی و کسب اطلاعات دقیق از دشمن، استفاده گسترده از ظرفیت داوطلبان بسیجی و مردمی به کارگیری تجربه عملیات‌های قبلی. اما مهمترین عوامل آزادسازی مناطق اشغالی ایران که بهش اشاره می‌کنم در سه مورد: تغییر نگرش در فرماندهی عالی جنگ، همکاری و هماهنگی مؤثر سپاه و ارتش، تجهیز گروه‌های مردمی بسیج که مختصر به اینا اشاره میکنم. تغییر نگرش در فرماندهی عالی جنگ. بعد از برکناری بنی صدر از فرماندهی کل نیروهای مسلح، حضرت امام در تاریخ 21/3/60 تیمسار امیر سرلشکر شهید ولی الله فلاحی که جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش بود، وظایف محوله را در ستاد مشترک به ایشان تحفیز نمودند و دادن اختیار. 16/5/60 تعدادی از مسئولین ستاد نیروی هوایی تعویض شدند. امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی که در تاریخ 12/5/60 از سوی بنی صدر برکنار شده بود، به سمت فرماندهی قرارگاه غرب نیروی زمینی ارتش انتخاب شد. اما بند دوم، همکاری و هماهنگی مؤثر سپاه و ارتش. آقای صیاد شیرازی، شهید صیاد شیرازی، زمینه همکاری ارتش سپاه فراهم کرد. همدلی بیشتر بین سپاه و ارتش ایجاد شد. ظرفیت‌های همکاری هم دیگر جهت مقابله با عراق، از جمله تحریزی، اجرای عملیات‌های مشترک، جلسات مشترک جهت شکست حصر آبادان بین ارتش سپاه. اما تجهیز گروه‌های مردمی بسیج که آخرین قسمت موضوع درس امروز ماست، حضرت امام روح مقاومت را در تمام ارکان نیروهای رزمنده ایران به وجود آوردند. موازنه قوا رو به نفع ایران تغییر دادند. مردم دفاع از خود رو مشروع و آن را به نفع منافع ملی تلقی کردند. ایجاد وحدت و انسجام ملی، یعنی وحدت اعتقادی، ایجاد بسیج، ایجاد انگیزه در رزمندگان، افزایش روحیه شهادت طلبی. با آرزوی توفیق و شکست کرونا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.